القول يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
محمد سيد الكونين والثقلين
محمد سيد الكونين والثقلين
محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب خير الخلق كلهم
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
مولاي صلي
دائما أبدا
على حبيبك
خير خلق الله
كلهم
مولاي صلي وسلم دائما
الرضا عن أبي بكر وعن عمر
ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر
ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
مولاي صل
مولاي صل وسلم
على حبيبك
يا
مولاي صل وسلم
سيدي
على حبيبك
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل يا ذا الجلال والعزة يا ذا الجلال والعزة
الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا ولا اعتصامنا وثقتنا إلا بالله عليه توكلنا وإليه ننيب ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. پس از حمد و ثنای الله و درود بی پایان بر رسول الله صلی الله علیه وسلم و همچنین خاندان، یاران و پیروانش، خود و شما نمازگزاران را به تقوا سفارش می کنم. تنها چیزی که در محضر الله سبحانه و تعالی گرانبها و ارزشمند است و مایه برتری انسانیت و بشریت هست تقواست. برای اینکه خود را در محضر الله عزیز بکنیم، برای اینکه برتری خود را ثابت کنیم، ناگزیریم که به دنبال تقوا باشیم، و اگر نه بین الله و بین بندگان هیچ گونه نسبی برقرار نیست و الله نه پدر کسی است و کسی هم فرزند الله نیست و رابطه خیشاوندی بین الله و بین بندگان برقرار نیست که لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. سلسله و مجموعه جدیدی را به حول قوه پروردگار هرچند مختصر آغاز می کنیم و آن راجع به مسئولیت و وظیفه زن و شوهر نسبت به همدیگر، و وسیع‌تر بگوییم مسئولیت مرد در خانه و در جامعه و مسئولیت زن در خانه و جامعه خواهد بود، که با مقدمه ای امروز بحث خود را آغاز می کنیم. مقدمه خود را با پرداختن به پاسخ یک سؤالی آغاز می کنیم و اون سؤال شاید در ذهن خیلی ها باشد به سبب تبلیغات زیادی که روی این مسئله و این مقوله در جریان هست. امروز اگر من و شما دقت بکنیم، می بینیم که جهان کفر تمام اختلافات و دعواها و نزاعها و جنگهای خود را کنار گذاشته و با هم یک پارچه شده برای اینکه بنیان اسلام را تهدید بکند. شما اگر به تاریخ توجه بکنید، از دیرباز بین یهودیت و مسیحیت جنگ بسیار ویرانگری برقرار بوده و اینها هیچ وقت با هم تفاهم و توافق آنچنان نداشتند، تا جایی که مسیحیان مسئول خون مسیح را یهودیان می دانند. اونها معتقدند طبق اندیشه خودشون که سیدنا مسیح توسط یهودیان کشته شده، در حالی که ما معتقدیم که سیدنا مسیح نه کشته شده و نه به صلیب زده شده. گرچه تلاش برای کشتن او بوده، ولی کسی را به اشتباه به جای او کشتند و این است دلیل ثابت برای پیامبری سیدنا مسیح. اگر او کشته شود، طبق نص تورات و نص قرآن و نص کتاب مقدس، او نمیتواند پیامبر باشد، او نمیتواند رسول باشد، زیرا که در تورات آمده است، الله سبحانه و تعالی در تورات این پیام را داده که اگر کسی ادعای رسالت بکند به دروغ، من او را از بین خواهم برد. اگر ثابت بشود که مسیح کشته شده، پیامبری او زیر سوال می رود. بنابراین طبق نص تورات، طبق نص قرآن، هیچ کسی ثابت نکرده که مسیح پیامبر بوده الا ما مسلمین. چون یهودیان معتقدند که ما مسیح را کشتیم، پس پیامبر و پیامبری و رسالت او را زیر سوال بردند، و مسیحیان هم معتقدند که یهودیت مسیح را کشته، به همین دلیل اونها رسالت مسیح را زیر سوال بردند. ولی ما مسلمین معتقدیم که مسیح نکشته شده و نه به صلیب زده شده. این یک اطلاعاتی بود من باب اطلاعات عمومی که بحث ما در این مقوله نیست. در بین یهودیان و مسیحیان اختلافات زیادی هست، اونها با هم دیگر سر جنگ داشتند و اکنون هم دارند، منتها موقتاً برای اینکه تهدید بزرگ خود را مسلمین می‌بینند و این تهدید برای کل جهان کفر مشترک است، آنها آمدند و اختلافات خود را موقتاً کنار گذاشتند تا جایی که پاپ اعظم مسیحیان یهودیان را از خون مسیح مبرا کرده و اعلام کرده که مسئولیت خون مسیح به عهده این یهودیانی که امروز زندگی می‌کنند نیست، برای اینکه به همدیگر نزدیک بشوند جهت مبارزه بیشتر با مسلمین. یکی از فنون مبارزاتی اونها و از کارهایی که اونها فراوان بر اون تکیه می کنند شبه افکنی در اندیشه جوانان و در اندیشه متفکرین جهان اسلام هست، جهت این که متقاعد بکنند اذهان مسلمین و مخصوصا جوانان را که اسلام یک دینی است که حقوق مردم را در نظر نگرفته، اسلام دینی است که جهت سعادت بشریت برنامه کافی و وافی ندارد. به همین خاطر اونها روی این قضیه تلاش‌های فراوان می‌کنند و موفقیت‌هایی هم متأسفانه به دست آوردند و بسیاری این مسائل را باور می‌کنند و به اینها اعتماد می‌کنند روی این تبلیغات که شاید درست میگن و شاید برنامه‌ای که اونها ارائه داده اند یک برنامه بهتری باشد. نکته دیگری که به تبلیغات اینها کمک میکند و نتیجه را زودتر میرساند بد عمل کردن ما مسلمین هست، بد عمل کردن حکام مسلمین هست، بد عمل کردن آحاد مسلمین از زن و مرد هست که به شبه افکنی اونها و نتیجه دادن شبه افکنی اونها سرعت بیشتری میدهد. زمانی که اونها میآیند روی اشتباهات ما سرمایه گذاری میکنند، روی اشکالاتی که ما به سبب ضعف ایمانی مرتکب میشویم یا به سبب جهل و نادانی ما از قرآن و سنت برداشتهای نامتعادل و نامتوازن و تقلیدهای کورکورانه از اشتباهات گذشته و یا قوانینی که در اثر استنباط احکام توسط مجتهدین ما در قرنهای گذشته که متناسب با زمان خود بوده اون برداشت صحیح بوده ولی برای امروز کارایی ندارد، ما هنوز هم داریم تقلید میکنیم و ما حاضر نیستیم که قرآن را بخوانیم، حاضر نیستیم که سنت را بیاموزیم و به سبب آموختن این دو برداشت درستی برای روز خود داشته باشیم. این مشکلات دامنگیر جهان اسلام شده و شبه های اینها را قوت میبخشد و به آنها قدرت می‌دهد که بتوانند روی ضعف‌های ما مانور بدهند و موفقیت‌هایی هم به دست بیاورند. زمانی که بعضی‌ها میان دنبال علم و دانش میرن، ذهن آنها باز میشه، بایدها و نبایدها میگویند، سوالات در ذهن آنها ایجاد میشود، ما میبینیم که جواب قانع کننده‌ای دم دست نیست و آنها در شبهه میافتند، آنها دچار وسوسه میشوند. این مشکلاتی است که وجود دارد. یکی از مسائلی که روی آن سرمایه گذاری دارن میکنن غربی ها و کفار، بهتر است که بگوییم کفار چون الان دیگه اسلام منحصر به شرق نیست، قریب است که آفتاب اسلام از غرب طلوع کند. اگر من و شما نجنبیم، اگر من و شما به فکر نیفتیم و به دامن قرآن و سنت بر نگردیم و دست از خرافات ها و شرکیات و انحرافات خود بر نداریم و از میدان نزاع های بی پایه و اختلافات بی مایه بیرون نکشیم، خود را برای سعادت برنامه ریزی نکنیم، بدانید که عزت از غرب طلوع خواهد کرد، اسلام واقعی از اونجا بلند خواهد شد. الان ما میبینیم که روزانه در کشورهای مثل انگلیس و امریکا و فرانسه و کشورهای بزرگ در غرب هر روز مردم دارن به سوی اسلام میگرون، اونها با تحقیق میان، اونها اهل عقل و خرد هستن، اهل استدلال هستن، اونها با دلیل و برهان میپذیرن هرچه را که میخواهن بپذیرن، ولی ما همچنان روی تقلید مانده ایم. ما همچنان میاییم و به یک سری کارهای ظاهری اکتفا میکنیم، مسلمانی را در نام محمد و احمد میبینیم و همین که به ما بگویند تو فرزند فلانی هستی و مسلمان زاده، ما به همین اکتفا میکنیم و فکر میکنیم که مسئولیت تمام شده. یکی از مسائلی که اونها روی اون سرمایه گذاری میکنن مسئولیت حقوق زن هست. اونها این شعار را از اون زمانی که خودشون، البته دیری هم نگذشته، از اون زمانی که خودشون یک سری دستاوردهای مدنی را کسب کردن که البته قابل ستایش هست و قابل ارجمندی است، یک مسلمان واقعی دستاوردهای ارزشمند را در هر کجای دنیا که باشد باید بپذیرد. اگر من و شما به فکر نیفتادیم، دیگران به فکر افتادن و چیزی را فهمیدن، معنیش این نیست که اون غلطه. هر چیزی که هر کسی فهمید و اون درست است، اون مبارک است و من و شما باید بگیریم که این جمله مشهور است که حکمت گمشده مؤمن است. حکمت و علم و دانش و فهم گمشده مؤمن است، هر جا که اون را بیابد اون را میگیره. اینم یک مشکلی هست، اینم یک مشکلی هست که در اثر جهالت و نادانی ما در برابر دستاوردهای جهانی گاهی مبارزه میکنیم و همین سبب نفرت جهانی میشود از مسلمین. این درست نیست. زمانی که بشریت در دنیا به یک دستاورد مبارکی دست پیدا کرد، در اثر خردمندی، در اثر تعقل، در اثر تجربه، اون برای همه خوب است. چطور است که ما اختراعات دیگران را میگیریم، کولرها را نصب میکنیم، پنکه ها را نصب میکنیم، از میکروفون ها استفاده میکنیم ولی از دستاوردهای عقلانی استفاده نکنیم؟ هر دستاوردی مبارکی که با قرآن و سنت تداخل و تضاد نداشته باشد، اون مبارک است. بشریت در طول زندگانی طولانی خود چیزهای زیادی را فهمیده و همینطور هم دارد میفهمد. یکی از چیزهایی که البته از سر دشمنی و عناد و اگر نه اگر تعقل و تفکر بشود این مقوله روشن است، از سر عناد، از سر لجاجت، کفار که ملت واحده و یک پارچه‌ای هستند آمدند و اعتراض وارد کردند بر فرهنگ اسلام، در مسئله حقوق زن هست. اونها این شعار را سر میدهند که اسلام حق زن را ضایع کرده، اسلام زن را در درجه دوم قرار داده و آن را در خانه محبوس کرده و به او حق اجتماعی قائل نیست و برای او ظلم و تعدی میکند نسبت به او. اینها مسائلی است که مطرح میشود. البته این تنها مقوله ای نیست که اونها میان و مطرح میکنند، این یکی از اونهاست، یکی از مجموعه شبهه هایی است که ایجاد میکنند و مطرح میکنند. حداقلش این است که یک مسلمان، زن و مرد مسلمان، این مطلب را به درستی بفهمد که اسلام چه نگاهی به زن دارد. آیا واقعا این سوال مطرح باید بشه؟ آیا واقعا اسلام زن را مظلوم قرار داده؟ آیا واقعا اسلام زن را در رتبه دوم و چندم قرار داده و آیا حقوق او را ضایع کرده؟ این سوالی است که باید به اون پاسخ داده بشه در مقدمه، تا اینکه وارد حقوق زن و مرد، بحث حقوق زن و مرد بشیم. زمانی که اسلام آمد، زمانی که الله سبحانه و تعالی یک بار دیگر نظر رحمت به بشریت انداخت و امین آسمان را نزد امین زمین فرستاد و اون دو با هم ملاقات کردند و طلوع فجر یاری الله شروع شد از اونجا، و اگر نه بشریت بر لبه پرتگاه نابودی ایستاده بود، هیچ چیزی برای گفتن نداشت. اگر الله یک بار دیگر نظر رحمت به من و شما نمی انداخت، امروز بشریتی بر زمین نمانده بود و ما و جهان بشری لایق نابودی بود می شدیم. الله سبحانه و تعالی اسلام را برای ما فرستاد و رسول الله را به پیامبری برگزید. در چنین شرایطی جهان در گمراهی به سر می برد. یکی از مسائلی که اسلام آمد با اون مبارزه کرد و با اون در افتاد، مسئله طبقاتی بودن اجتماع اون روز بود. افرادی خود را بالاتر از دیگران می دیدن. زن و مرد با هم مساوی نبودند. جهان بردهداری را به رسمیت شناخته بود. این که بردهداری بازم یک مقوله است که اینها ایراد میگیرن بر اسلام، که اسلام بردهداری را به رسمیت شناخته، در حالی که اسلام بردهداری را به صورت آرام با اون مبارزه کرد بدون این که تنشی ایجاد بشود. در حالی که مقوله بردهداری تا چندی پیش در اروپا رایج بوده و هنوزم حتی خرید و فروش آدم اونجا رایج هست و خیلی ها به صورت قاچاق این کار رو میکنن و در تاریخ ثبت است که انگلیسی ها حدود 500 میلیون افریقایی را به وسیله دام در افریقا مثل حیوان که به دام میندازن میرفتن دام میگذاشتن و افریقایی ها را به دام مینداختن، اینها را با کشتی های بزرگ میبردن به اروپا و میفروختن، که البته اکثرشون هم در راه میمردن به سبب داغهای بزرگی که بر پشت آنها مینهادن، که این داغها آهنهایی بود که داغ میکردن، آرم اون شرکت بود پشت آنها میزدن و آنها دچار زخم میشدن و میمردن، مداوایی هم نمیشد. 500 میلیون انسان در افریقا توسط اروپایی ها به بردگی گرفته شده، با دام اینها رو میگرفتن، اونها را به دام مینداختن. اینها حالا آمدن میگن بله اسلام فلان است و چنان است. بحث حقوق زن، زمانی که اسلام آمد زن در جهان چیزی به حساب نمی آمد، چیزی به حساب نمی آمد در اون زمان. در جامعه عرب که نگاه بکنیم زن میراث نداشت، دخترها زنده به گور می شدن، زن به مانند یک کالایی بین مردان عوض و بدل می شد، هر مقدار که میخواستن اینها طلاق میدادن دوباره میگرفتن، طلاق میدادن دوباره میگرفتن، بازیچه دست اونها شده بود. این در اون زمان هست. ولی اگر جلوتر بیاییم مسائل دیگری هم وجود دارد که در ادامه خواهیم گفت. اسلام آمد و اولین چیزی که پرسید این بود که به ای ذنب قتلت، به کدامین گناه این دختران کشته میشوند، چرا شما دختران را زنده به گور میکنید، به کدامین گناه کشته شد. مبارزه کرد با این مطلب و حتی در احادیثی ما داریم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که برای بزرگ کردن دختران پاداش جنت قرار داده شده، برای اینکه کسی تن بدهد به بزرگ کردن دختران. در اسلام مقوله مادر مطرح است که مادر از جنس زن است و بالاترین حرمت بعد از خدا و رسول برای مادر است. شخصی آمد خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم و از رسول صلی الله علیه و سلم پرسید که چه کسی در بین مردم مستحق تر است که من هم نشین او باشم و به او محبت بکنم. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود مادرت. بار دوم پرسید فرمود مادرت. بار سوم پرسید فرمود مادرت. بار چهارم پرسید فرمود پدرت. این یک زن است. شاعر مسلمان میگوید الام مدرستون اذا اعددتها، مادر مدرسه است. برنامه ریزی بسیار زیبا. اسلام که آمد نه که حقوق زن را ضایع کرد. شما نگاه کنید زمانی که اسلام آمد زن چه بهایی داشت و اسلام چه به زن عنایت کرد، چه به زن هدیه کرد. آمد و در پذیرفتن اسلام و کسب فضیلت هیچ تفاوتی بین زن و مرد قائل نشد. اولین مسلمان زن است، اولین شهید اسلام زن است. مثال الله سبحانه و تعالی برای ایمان در قرآن زن است. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة نوح، آمنوا امرأة فرعون، در مورد خوب و مریم ابنت عمران، مریم دختر عمران، در مورد زنان، در مورد انسانهای مؤمن زن فرعون را مثال می زند. اینها یا مثلا الله سبحانه و تعالی در سوره نساء میفرماید و کسی که کار نیکی انجام دهد صرف نظر از این که مرد باشد یا زن، بهشت پاداش اوست. این نیست که فقط بهشت مال مردان باشد، این نیست که فقط ارزش ها و فضیلت ها مال مرد باشد، اسلام آمد و زنها را وارد مجال اجتماعی کرد، به اونها مسئولیت داد، آنها را به مساجد راه داد که پشت سر مردان نماز بخوانند. و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، زنان را، کنیزان خدا را از مساجد خدا منع نکنید. می آمدند و نماز می خواندند، در مجالس رسول الله شرکت می کردند، مستقیم با رسول الله مواجه می شدند، از او می پرسیدند مسائل خود را، در حاشیه جنگ ها حضور پیدا می کردند، درمان مجروحین می کردند، آب می رساندند و پشت جبهه همکاری می کردند. علمای فراوانی ما داریم که از بین زنان هست، عرفای بزرگی هستند که از بین زنان هستند. اینها مجالی است که، و از این گذشته تمام مردان بزرگ تاریخ در دامن زنها تربیت شدند. تمام مردان، از انبیا گرفته تا صحابه و تابعین و اولیا و بزرگان و علما و بزرگواران عصر حاضر، در دامن زنانی فریخته تربیت شدن. الام مدرستون، مادر مدرسه است. اذا اعددتها، که چون اون را آماده کنی، اعددت شعبا طیب الاعراق، گروهی پاک تینت را آماده کردی. اینها ارج نهادن هست، میراث برای زنها قرار داد، البته به عدالت. مسئله مساوات گاهی ظلم می شود. شما اگر مثلا فرض بکنید که می خواهید کمک بکنید به دو نفر، یک نفر عیالوارتر است و یک نفر عیالواریش کمتر است، اگر مساوی به این دو بدید، این ظلم نیست؟ عدالت محبوبیت دارد، در همه جا مساوات جواب نمیده. میراث، اسلام آمده میراث زن را نصف مرد قرار داده. برای چی؟ برای اینکه مسئولیت خرج و مخارج زندگی به عهده مرد است، و زن اگر میلیاردر هم باشد، در اسلام لازم نیست که از مال خودش برای خرج خودش و بچهش صرف بکنه. وظیفه مرد است که به اون زن میلیاردر خودش هم خرج بده. در چنین شرایطی نباید میراث بیشتری به او داده بشه، برای اینکه مسئولیت او سنگین تر است. این عین عدالت است، نه به خاطر این است که زن را کم ارزش شمرده اند. بعضی روی این مطلب هم برمیگردن که بله، در اسلام میراث زن نصف مرد است. این ظلم است. تو که اسلام حالیت نیست، در نگاه تو ظلم است، چون تو مفهوم اسلام رو نمیفهمی، چون تو قانون اسلام رو نمیفهمی. در اسلام تقسیم مسئولیت شده، در اسلام تقسیم مسئولیت شده. زن ضمن این که میتواند برای خود کار بکند، میتواند مال داشته باشد، میتواند هدیه بگیرد، میتواند مالک باشد، ملکیت شخصی میتواند داشته باشد، هیچ ضرورت ندارد که تا زمانی که شوهر داره، البته هیچ ضرورت ندارد که از مال شخصی خود حتی برای خودش هم خرج بکنه. میتونه از شوهرش طلب بکنه، ولو اینکه میلیارد هم پول داشته باشه. خب در چنین شرایطی اسلام آمده است و میراث را به او باز هم داده، نصف داده، دو برابرش به مرد داده، برای اینکه خرج خانواده به عهده مرد هست. دیه‌ای که باید بعداً در مواردی پرداخت بکنن اگر یکی از نزدیکان مرتکب قتل خطأ شد، مردان طایفه باید بیان همکاری بکنن نسبت به پرداخت دیه اون کسی که توسط یکی از طایفه و خیش کشته شده به خطا. اینها چیزهایی است که به عهده مرد است، و میبینیم که میراث هم دو برابر دریافت. این عدالته، این عدالت هست. حتی در مسئله قصاص، اگر زنی کشته میشد نادیده میگرفتن، گفتن زنی کشته شده، نمیشه که مردی رو در برابر زنی کشت. اسلام آمد و دخالت کرد و قصاص قرار داد، چه برای زن چه برای مرد، دیه قرار داد، اونها را مشارکت اجتماعی داد، اونها را حق رأی و مشوره داد. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم در موارد فراوانی با همسران خود مشوره می‌کرده. در قضیه حدیبیه برید مطالعه بکنید سیرت رسول الله، کاراترین رأی را ام سلمه همسر رسول الله میده. که رسول الله از مشکل خارج میشه، مشوره میدادن، مشارکت میکردن. اینها حقوق زن هست در اسلام. هیچ فرقی بین زن و مرد از نظر فضیلت و از نظر ارجمندی و ارزش نیست. جنت برای همه است، فضیلت برای همه است. اما یک مطلب هست و اون این است که مسئولیت ها ممکن است با هم تفاوت داشته باشه و اون رب العالمین تقسیم مسئولیت کرده. اونی که انسان را آفریده، زن را آفریده، مرد را آفریده، توان و طاقت و احساس و عاطفه و همه چیز را خودش تر راهی کرده، به تناسب هر کدام مسئولیتی به عهده اونها گذاشته. و اگر کسی به تقسیم خداوند راضی نباشد، چه مرد باشد چه زن، فرق نمی کنه، کسی که به تقسیم خداوند، کسی که به حکم خدا و رسول راضی نیست، او قرآن با او کاری ندارد، اسلام با او کاری ندارد، لا اکراه فی الدین، راه خودش بره، مشکلی هم نیست. ولی اونهایی که قرآن را باور دارند، اونهایی که رسالت رسول الله را باور دارند، مسئولیت ها را الله تقسیم می کند. الا له الخلق والامر، خلقت خودش میکنه، امر هم خودش صادر میکنه، دستور هم خودش صادر میکنه. این وجود داره. اگر اونها بخواهن روی این مطلب بر بگردن و شما هم بیایید پای سخنهای اونها بنشینید، یعنی روی اصل تقسیم مسئولیت ها بر بگردن و شما هم پای سخنهای اونها بنشینید و بگویید به به و چه چه، باید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله را از اول بگویید. این دیگه مشکل اساسی هست، نمی شود با بحث این مسائل را حل کرد. ولی من باب اطلاعات دادن به ذهن پویای مردم، این مطلب ها و این موارد و این مسائل گفته می شود. از اون جهت شما نگاه بکنید که چه کسانی این اعتراضات را مطرح می کنند. کسانی که این اعتراضات را مطرح می کنند چه کسانی هستند؟ کسانی که خورده بر اسلام می گیرند، اینها چه کسانی هستند؟ اینها تا یک قرن و نصف قبل از این، اینها زن را وارد مقوله انسانیت اصلا نمی کردند. کنفرانسی در یکی از کشورهای اروپایی بود برای این که تصمیم بگیرند که زن جزء بشریت به نحو کامل هست یا نیست. حالا امروز میان میگن بله اسلام چی کرد و چی نه. مسئله ریشه دارد در تفکرات دینی. یکی از دانشمندان اروپایی میگوید نگرانی مرد از زن در اروپا یک نگرانی ریشه ایست. چرا؟ برای این که در کتاب مقدس، در کتاب مقدس، در تورات، اساس بدبختی مرد زن قرار داده شده، در کتاب تورات تحریف شده. چنین آمده است که مرد، ببخشید، چنین آمده است که مار زن را یعنی حوا را فریفت و حوا آدم را فریفت. بنابراین علت بیچارگی، خروج از جنت از نگاه تورات حواست. بیچارگی آدم، خروج از جنت آدم، عاملش حوا هست، عاملش زن هست و اونها ناراحتن از زن، اونهایی که معتقدن به تورات. و آمده است که خداوند خدا به آدم گفت که ای بنده من، آیا تو درخت ممنوعه را خوردی؟ آدم اشاره کرد، گفت این زن مرا فریفت. اینها در تورات هست، در حالی که در قرآن چی میگه؟ فأزلهما الشیطان، یعنی اون دو را شیطان لغزاند، یعنی لغزاند آدم و حوا را، شیطان آدم و حوا را لغزاند. نمیگه که حوا آدم را لغزاند، شیطان هر دوتا را فریفت. بنابراین نگرانی مردان متدین غرب از جنس زن ریشه‌ای هست، برمیگردد به کتاب مقدس. اونهایی هم که خود را از قید تدین و مذهب و دین رها کردند و بیبند و بار زندگی میکنند، که میبینید چه تحفه‌ای برای زنها به بار آوردن. زن در نگاه غرب وسیله‌ای است برای شهوترانی. برید نگاه کنید، یک روز بنشینید این ماهواره ها رو بزنید از اول تا آخر، کانال ها رو نگاه کنید، ببینید زن چه بهایی دارد اونجا، زن چه ارزشی دارد، چه نگاهی میکنن به زن اینها. زن فقط وسیله است در اختیار مردان برای سودجویی. سر زنها را شیره مالیدن که شما آزادید، که شما آزادید، برای اینکه از خود دفاع نکنن، برای اینکه خود را در حجاب قرار ندهن، برای اینکه حمایت از حیثیت و ناموس خود نکنن. دل زنها هم خوش شده به اینکه بله ما آزادیم، که سوء استفاده ازشون بکنن. استفاده دیگر برای تبلیغات کالاست. روی صابونهایی که شما به حمامتون میبرید عکس زن میزنن. برای تبلیغ هر کالایی از جنس زن و از جسم زن استفاده میکنن اینها. آیا این بهاست؟ این ارزشه؟ یا اینجا یا در اسلام که زن با مرد هیچ تفاوتی ندارد از نظر فضیلت، الا در تقسیم مسئولیت ها که اون هم ارتباط دارد به جنسش، به خلقتش، به عاطفش، به توانش. رحمیست از جانب الله که حکم شاق بر دوش زن گذاشته نشده که او کمرش بشکنه. این رحمتیست از جانب الله. این مقدمه داشته باشید برای اینکه وارد مقوله زن از دیدگاه اسلام به صورت مفصل تر بشیم و وظیفه زن و مرد را در خانه و در بیرون از خانه بدانیم. این را هم فراموش نکنید که من شما مردان مسلمان هم یک سری ظلمها و نابرابریها از پیش خود در حق زنها روا می داریم که اینها باید درست بشه، اینها باید اصلاح بشه. من شما با زنهایمان، با خواهرانمان، با مادرانمان بندگان اللهیم و هرچه الله فرمان دهد همان است، نه هرچه که ما دلمون بخواد. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی به من شما توفیق عنایت بفرماید که فهم درست حاصل بکنیم. جزاكم الله خيرا، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم برحمته نستغيث وهو ارحم الراحمين. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما امر، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله، اتقوا الله واعلموا اننا غدا بين يدي الله للحساب موقوفون، وعن أعمالنا مسؤولون وعليها مجزيون. فالسعيد من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ثم علموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه وأمرنا بها فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء نبيك الراشدين الأئمة الهداة المهديين ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعن أمهما فاطمة الزهراء، وعن جدتهما خديجة الكبرى، وعن عائشة أم المؤمنين، وعن سائر زوجات نبيك الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة والقرابة أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا في موالاتهم، اللهم أحينا في موالاتهم، اللهم أحينا في موالاتهم وموالات أوليائهم ومعادات أعدائهم، وأحينا على سنتهم وتوفنا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداءنا أعداء الدين يا ذا القوة المتين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يملكنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يملكنا